بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کتاب بر بلا ضرر تا اینجا رسید که خب ما اسانید رو بررسی کردیم و در آخرین جلسه این فل اسلام و علی مؤمن و اینا هم تموم شد. قبل از این که این چیزو بگم، این لا ضرر و لا ضرار، یه نکته مقدماتی باید بگم. ببینید این اصلا لا ضرر و لا ضراره یا لا ضرر و لا اضراره یا لا ضرر و لا ضرورته یا لا ضرر تنهاست. اینم اول بگم بعد بریم به مفرداتش. یه نقل داریم لا ضرر فی شفعه و لا ضرار، یعنی ضرر و ضرار داره ولی بینش یه فی شفعه فاصله داره بین ضرر و ضرار. این نقل مال کجاست؟ این نقل خدمت شما هستند مال فقه الرضا جلد اول صفحه 264. فقه الرضا جلد اول صفحه 264 داره لا ضرر فی شفعت ولا ضرار. در مورد فقه الرضا یه وقت حالا فرصتی شد بحث خواهیم کرد. ما معتقدیم که این کتابی که الان به اسم فقه الرضا معروفه مال امام رضا نیست، این مال علی ابن بابویه قمی است، پدر صدوق، ابن بابویه قمی داره پدر صدوق، مال اونه، فتاوای اونه که چون اسم اونم علی ابن موساست، علی ابن موساست، موسا با بزرگ بشه، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسا ابن بابویه قمی، علی ابن حسین ابن موسا ابن بابویه قمی، و چون انتساب پدر بزرگم معروف بوده علی ابن موسا به اون گفته میشده. از این جد حد صد احتمال فکر کنم مال امام رضاست، ولی مال امام رضا نیست، این فتاوای علی ابن بابویه قمی است احتمالا. که مال امام رضا نیست؟ نه، این که امام رضا نیست که قرار متعدد داریم، اما این که مال شلمغانیه یا مال، چون شلمغانی هم یه کتاب و تکلیف داشته، یه ده احتمال داره این همون کتاب و تکلیف شلمغانی بوده یا مال علی ابن بابویه قمی، تو اینا میایم اینو ترجیح میدیم. والا اون که مال امام رضا نیست دلایل مفصل داره، مثلا اگه امام رضا نمیاد بگه قال علی ابن موسی رضا، این دیگه، یا در مورد از ائمه بعدی نقل داره، حالا مفصل یه وقت بعدا بحث میکنه. آره ممتن شد این، آره این رو بعدا یه وقت بحث میکنیم، ولی به هر حال وقتی که کتاب امام رضا نبود فتوا بود، خب بعدم این فتواش تو شفعه این بوده نوشته، چون تو شفعه ما روایت داشتیم تو زهر و زرار، این دلیل میشه متن خود روایتم لا ضرر فی شفعت ولا ضرار بوده، فتوایی بوده که ابن بابویه قمی داشته بر اساس روایات. این راجع به این نسخه. نه فتواشه، فتواشه، اما تو مقدمش اولش میگه قال علی ابن موسی، نه فکر کنم علی ابن موسی رضاست، نه علی ابن موسی رضا نیست، بله، ولی زاد بعدش دوباره نمیاد بگه که نقل اینطوره. به هر حال آره تو جایی توی گفتی نقله، پس یه نقل لا ضرر فی شفع ولا ضرار که این گفتم فتوای ابن بابویه قمی میشه، روایت نمیشه. یه جور دیگه داریم لا ضرر، لا ضرر و لا ضروره، به جای ضرار گفته لا ضرر و لا ضروره. آره اینم داریم که اینم چی؟ حالا میخوام اینو معنا کنیم. اول خودم اینو بهتون بگم که اینا همونطور که مرحوم امام گفته ضرر و لا ضرار، اون درسته، اما یه همچین نقلا دیگه هم هست که اینا مورد اعتماد نیست. این لا ضرر و لا ضرورم مال ابو هریره است، ابو هریره است، پس طبیعتا قابل اعتماد نیستش. لا زر و لا ضروره مال ابو هریره است. اینم راجع به این. اما چه توی جریان سموره نقل عبدالله ابن بکر که خودش 4 تا نسخه، نقل عبدالله که 2 نسخه داره، چه عبدالله ابن مسکان که 3 نسخه داشت، مسکان، چه اون حدیث عقبت ابن خالد در شفعه که 4 نسخه داشت، و چه تو حدیث من و فضل ما، همشون لا ضرر ولا ضراره. دقت کردی؟ لا ضرر ولا ضراره. توی ابی عبیده حزایی جمله نیامده بود، نیامده بود، جملهش نیامده بود. اینا که آمدن همه لا ضرر ولا ضراره. بنابراین تعبیر لا ضرر ولا ضرار معتبرتره. لذا مرحوم امام هم تمرکزش رو روی همین لا ضرر ولا ضرار گذاشته. اینو گفتم که در جریانش اول باشید. معلوم؟ درست آقا جنید؟ خب حالا بریم سراغ بیان مفردات لا ضرر ولا ضرار. اضرار تو روایت نشد دیگه، گفتم لا ضرر، نگفتم بگی اضرار رو.
لا ضرر ولا اضرار کجا
منش گفتم؟ لا ضرر ولا اضرار در کشف الاسرار میمودی جلد 2، این یادم افتاد، در کشف الاسرار میمودی جلد 2 صفحه 440 به اصطلاح لا ضرر ولا اضرار اومده. میمودی صوفیه، آره، تو منابع صوفی است. تو منابع حدیثی شیعه به اصطلاح با اضرار لا ضرر ولا اضرار ندارید، فقط تو وافی، در وافی، چرا در وافی کلمه اضرار اومده، من آدرسشو بیارم. در مورد صدوق هم یه چاپ، یه نسخش لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام داره، بقیه نسخش همون لا ضرر ولا ضراره. چی؟ همون من لا یحزر که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بود، یه نسخه اون که توی این چاپای نجفی قدیم هم هست اضرار داره. در مورد اینا هم، در مورد من لا یحزر، خب همه نسخهاش ضرار، یه نسخه است اونم احتمالاً خطای کاتب بوده. در مورد میمونی هم که منبع قابل اعتماد نیست، صوفی مرسله، میمونه این چیز وافی، وافی هم اومده اینو نقل کرده از کافی و تهذیب، و چون تو منابع اصلی که کافی و تهذیب باشه ضراره نه اضرار، پس این هم میشه خطای فیض کاشانی. روی این حساب همون لا ضرر ولا ضرار نسخه قابل اعتماده، نه لا ضرر ولا اضرار. آیه اسمش چیه؟ سیستانی 9 تا قرینه ذکر کرد حالا برای این. یکی گفته که عبدالله بن بکر با همه نسخه‌های ضرار داره، اضرار نداره. عبدالله بن مسکان تو همه نسخه‌های ضرار داره، اضرار نداره. عقبت ابن خالد با ضرار داره، اضرار نداره. توی متن اصلی ضرار داره. خدمت شما عرض شد توی هم یکی هم باز یه دونه دیگه هم هست، ابن ابی جمهور هم تو اوائل لعالی دوباره اضرار تو بعضی نسخه‌اش داره که اینا هم باز نمیشه روش حساب کرد. آره، روی این مواردی که ایشون ذکر کرده توی کتاب‌های سیستانی اینا اومده. نه اون چیز نه. و لذا این کاری که هم امام هم آیه سیستانی هم آیه شمری انجام میدن که تمرکزشان رو فقره لا ضرر ولا ضرار، و این به نظر میاد که کار درستی است. لا ضرر تک فرقه‌ای، تک فقره‌ای، و لا ضرر ولا ضروره یا لا ضرر ولا اضرار، اینا هیچ کدوم اثبات نمیشه. این راجبه این. روشنه؟ خب حالا بیاییم اینه رو معنا کنیم. اول یه نکته ادبی رو تذکر بدم، بعد بریم رو معنا به عنوان مقدمه. در میان ادبا دو تا رویکرد هستش، بلکه سه تا رویکرد هستش. آره سه تا. یه رویکرد مثل این از تحقیق آقای مصطفیه، نمیدونم دیدید یا نه، این میاد معانی مختلف رو در نظر میگیره، یه جامع معنایی درست میکنه، یعنی یه معنای واحد جامع درست میکنه، همه رو برمیگردونه به اون یکی. این یه روی کرد توی اهل ادبیات، چون ما الان خواهیم زر و زر رو معنا کنیم دیگه، میخوام اینو مقدمت هم بگیم. یه روی کرد دیگه، بله آره 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 همینه علت شما. یه روی کرد دیگه اینه که نمیگه الفاظ یه معنا دارن، اما بین معانی مختلف یک رابطه معنایی میبینه. یعنی وقتی میگه کلمات مختلف معنا میکنه نمیگه یه معنا دارن، ولی یه ربطی توی کلمات هم خانواده درست میکنه، مثل مقایس ابن فارس اینجوریه. یه سری هم اصلا که نه جامع میدن نه ربط معنایی تصحیح میکنن. این بعد جای خودش یه وقت توی اصول و یا تو فقه بحث بشه. ما فکر میکنیم دومی درسته، سومی اصلا ربط معنایی هم درست نمیکنه، نه جامع درست میکنه نه ربط معنایی، جدا جداست. ما به نظرم ربط معنایی درسته، یعنیش کلماتی که هم خانواده هستن درسته تو ابواب مختلف و جای مختلف معناهاشون عوض میشه و لزومی هم نداره حتما تحت یه جامعه قرار بگیرن، ولی یک رابطه معنایی بین اینها وجود داره، بی ربط نیستن. میدونی؟ بعد از یه خانواده بیان بی ارتباط نیستن. نه جامعه هم نیست لزومانده، اما معانی به هم ربط داره، شباهت داره، حالا ولو به نحوه تضاد دار، ولی یه پیوندی ارتباطی بینشون هستش و نحوه این ارتباط ها معمولا از محسوس به معقوله. این اول اون مصادیق محسوسشه، بعد به تناسب در موارد معقول و غیر محسوس هم به کار میره. این سه تا روی کرد توی کتب لغت وجود داره. به نظرم روی کرده مقایس و لغه روی کرده بهتر است، که اینا ارتباط معنایی با هم دارن، حالا لزوما جامع نیستن اما ترابط معنایی دارن. مثلا شما بگید دانشگاه، دانشکده، دانشسرا، دانشمند، خب معانی اینا با هم فرق داره ولی یه ربطی با هم بگید دارن. با هم مقایس و لغه ابن فارس، آره معجم مقایس اللغه، این به نظرم بهتره تا اون کاری که تو از تحقیق هست. حالا تو قضیه ضرر هم همینه، ما واژه های مختلفی داریم، ضرر، یضر، ضرر، ضره، ضر، اینا مختلف هست. ما اینا رو باید در نظر بگیریم، یه معنای ارتباط نمیگیم یه جامعه، ولی یه رابطه باید بین اینها به اصطلاح داشته باشه، معنایی که ما میکنیم. درست شدید؟ اولی که مثلا از تحقیق مشترک معنوی بگیره جامع بذاره، تو روی کرد دوم و سوم لزوماً جامعی در کار نیست، ممکنه مشترک لفظی باشه، ممکنه منقول باشه، ممکنه مرتجل باشه، ولی توی کلماتی که توی خانواده هستن یه ترابط معنایی وجود داره. یعنی همونطور که به لحاظ لفظی از یه حروف اصلی تبعیت میکنن، توی معنا هم با هم یک قرابت هایی دارن، یه قرابت در لفظ با قرابت در معنا، حالا میگه ملازمه قطعیه دارن، ولی خیلی وقتا این وجود داره. و با هر دو سازگاره، جامعه بالاتر از ارتباط. آره جامعه مثل از تحقیق های مستقی همه رو یه معنا میکنه. این راجع به این قصه. بعد اما راجع به مفاد ضرر، لا ضرر ولا ضرار دیگه، مرحوم امام وقتی میخواد معنا کنه مفرات رو میاد میگه ضرر مقابل نفعه، امام میگه یعنی نقصان، نفع سود بردن، ضرر نقصان، کم نه سود نبردن، کم شدن، خسارت دیدن، این میشه ضرر، خسارت دیدن. از ضرر یه مقدار اونورترش میشه خسران، که نه فقط چیز اصل سرمایهش هم از بین میره، نابود میشه، میشه خسران. اون قضیه ان الانسان لفی خسر رو بلدید دیگه، اون یخ فروشه از گوه انت فی ضرر قال بل انا فی خسر، بالاتر، بالاتر از ضرر خسران. نه روایت نیست، این اسمش چیه؟ مفسر قرآنه میگه میخواستم معنای ضرر رو بفهمم چی چیه و فرقش با خسران. بعد دم یه عربی داره یخ میفروشه تابستون، چیز فخر رازی، فخر رازی میگه، آره نه فخر رازی کشاف، نه کشاف زمخشه، فخر رازی از تفسیر الکبیر، میدم یه عربی داره یخ میفروشه، بعد میگه مثلا بخرید از من، من دارم خسران میکنم. بعد گفتم انت فی ضرر قال بل انا فی خسران، فهمیدم خسران بالاتر از ضرره، ضرر که میگن یعنی نقصان، خسران که میگن نه نفع است، اصل سرمایه در بین نمیره. مثلا شما اینو 1000 تومان خریدی میفروشی 800 تومان، این نقصانه، ضرره، هنو 800 تومان هست، اما اگه این 1000 تومان دود بشه بره هیچ چیش نمونه، میشه خسران. مثل یخ فروشه تابستون بود، گرم بود، یخاش داشت آب میشون، ارزون میداد، بعد گفتش که انا فی خسران، یعنی الان اگه آب بشه هیچ چی دیگه واسم نمیمونه، خسران. اون ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنو هم همینه، یعنی انسان نمیگه در ضرره، میگه در خسرانه، یعنی اصل سرمایهش داره از بین میره، مثل اون یخ فروش است. ضرر اصل سرمایه دود نمیشه، نقصان. خسران اونورتر از ضرره. ضرر رو امام معنا میکنه مقابل نفعه، یعنی نقصان، کم شدن. حالا این کم شدن، این خسارت میتونه جانی باشه، میتونه مالی باشه، میتونه آبرو باشه، میتونه نقص عضو باشه. در همه این موارد چهارگانه ضرر استعمال میشه، که در مورد روایت سمرت ابن جندب نقصان در چیه؟ ارضیه، در آبروی انصاریه، ولی اون که مال انصاری ضربه نمیزد، به جانش هم نمیزد، نقصان و عضو هم نبود، اما جان یعنی بمیره، نقصان مثلا کور بشه، کر بشه، او که خسرانه، نه دیگم ضرر، یعنی نقصان رو در چند جا استعمال میکنن، جانی، طرف، اعضا، عضو، ارز، مال، چارت موارد استعمالش اینا رو میکنی. مرحوم امام خلاصه ضرر رو اینطور معنا میکنه مقابل نفع، و مواردش رو هم این گونه توضیح میده. آیا همه ضرر رو همین معنا کردن؟ یعنی همه ضد و نفع گرفتن؟ نه، همه ضد و نفع نگرفتن، بعضی از ضرر رو معنای زیق و سختی معنا کردن، نه به معنای بگو نقصان، که اگر ضرر به معنای زیق باشه میشه مثل حرج، و لا ضرر و لا حرج معناشون بگید یکی میشن. از اونهایی که ضرر رو ضد نفع معنا کردن و معنای نقصان معنا کردن، بخواییم مثال بزنیم از لغویین، خود امام هم شاهدهایی میاره، اما از اونا بخواییم مثال بزنیم، مثلا تاج العروس، آدرسش هم بهتون بدم، تاج العروس زبیدی،
حرف امام،
تاج العروس من جواهر القاموس مال زبیدی، جلد 7 صفحه 122. ایشون بیاد ضرر 122 بگه پیداش کنم زد و نف از ضرر و ان نقصان، از ضرر و ان نقصان، ید خلف شی دخل علیه ضرر اذا کان علیه نقصان فی ماله، برای نقصان. یکی دیگه هم بود
امام
میگه
هم نقصان هم خسران،
نه خسران پایین تره،
بالاتره،
از اون فرصه بود بالاتر، از بیرون گفت
بالاتر از
خسران، بالاتر از ضرر. خب این مثلا از کسایی که آیا غیر از این هم معنا کردن؟ گفتم بعضی از زیغ معنا کردن. کی زیغ معنا کرده؟ قاموس، خود قاموس فیروزآبادی جلد 2 تاج العروس میگه نقصان، برای امام تعیین امامه، میگه از ضرر و ان نقصان یدخل فی الشی اذا دخل علیه نقصان فی ماله، نه رو میگه ضرر، این حرف امام دیگه. در مقابل قاموس میاد ضرر رو به تضییق معنا میکنه، ضرر رو به تضییق معنا میکنه، معنا میکنه. خب این راجع به حرف امام چی؟ قاموس جلد 2 صفحه 77، جلد 2 صفحه 77. خب دیگه چی معنا کردن؟ مصباح المنیر معنا کرده ناپسند، مکروه، باز جلد 2 صفحه 425. پس الان با تو لغت سه تا معنا داریم، یکی نقصان مقابل نفع، یکی زیق، یکی هم ناپسند و مکروه. خب ما بعد اینجا بریم ضرر به کدوم معنا به اصطلاح به کار رفته. مصباح المنیر جلد 2 فیومی صفحه 425. خب در لغات دیگه که نگاه میکنیم، مثلا لسان العرب، لسان العرب هم وقتی میاد معنا میکنه، میبینیم میاد نقصان معنا میکنه، همون معنایی که امامینا هم قبول میکنن. اما گفتم گروهی هم زیغ معنا کردن، اینا رو که گفتم، تاج العروس رو گفتم، جان ازش دوشن. بله. خب حالا این معانی، معانی نزدیک به هم، یعنی ما باید ببینیم کدوم معنا معنای اصلی است، کدوم معنا معنای بگید لازم است. مرحوم امام میگه ما میتونیم بگیم ضرر معنای همون نقصانه، بعد این نقصان رو معمولا طرف نمیپسنده، یه ناپسنده، به جهت لازمه گاهی به معنای مکروه اومده، یا ضرر معنای نقصانه، خب این نقصان و کم شدن مال، جان، ناموس برای آدم سخته، این تضییق هم لازمه همون معنا باشه، پس معنا رو همون نقصان نگه می‌داری، ضد و نفع، حالا جانی، مالی، آبرو، بعد اینو زیغ نگه هم داریم، اونا رو هم بگیم لازمه این معنا هستن. آیه سیستانی و آیه شبیری هم همینو گفتن، یعنی مختارشون تو ضرر همین بود. در مقابل شهید صدره، بله، چی؟ ها به اینم میرسید، نه فعلا امام عدم و نفعی نیست، نقصانی، آقای سیستانی، آقای شوبری هم نقصانی هم. خب اما شهید صدر، شهید صدر اول گفته که بله این اختلاف شده، بعضی نقصان گفتن، بعضی ها تزدیق گفتن، بعضی ها مکروه گفتن. آدرسش هم توی تغییرات سید کاظم حائری از شهید صدر، مباحث الاصول جلد 4 صفحه 520. شهید صدر اینجا گفته بله این معانی رو گفتن، بعد خودش گفته ما بیایم اینطوری معنا کنیم، بگیم ضرر نقصانی است که موجب تضییق و کراهت نفس بشه. نه نه، الان مثال بزنم فرقش معلوم بشه. امام اومد گفت ضرر نقصانه، خب بعد این نقصان خیلی جا به دنبالش آدم ناراحت هم میشه، مکروه هم میشه، خیلی جا بر آدم سخت تموم میشه، تضییق هم میشه، ولی اونا معناش نیستن، معناش نقصانه. شهید صدر میگه ضرر نقصانیست که تضییق و اینها هم توش باشه، نواشه ضرر نیست. بعد مثال میزنه، میگه الان مثلا یه نفر یک اقدام اگه اتفاق بیفته، مثلا 1 دینار از اموالش از دست میده، اینجا ضرر هست یا نه؟ مرحوم امام میگه آره دیگه، خب 1 دینار کم شده دیگه، نقصانه. شهید صدر میگه اونا میگن این ضرره، ولی من نمیگم، من میگم این 1 دینار از کی رفته؟ اگه طرف خیلی ثروتمنده، میلیاردره، این 1 دینار براش اصلا چیزی نیست فقط ناراحتش بکنه. اینجا ضرر نیست، نقصان هست، ضرر نیست. گرفتی چی شد؟ فرق سرا؟ لذا ضرر رو نسبی معنا میکنه شهید صدر و معتقد در هر موردی ما باید بریم اون مقدار نقصانی که میبینیم آیا به حدی هست که برای اون فرد تضییقی بگید بیاره یا نه. اگر آورد ضرره، اگر نیاورد نیست. تو همون آدرسی که از مباحث و اصول دارم، تقرار سید کاظم، سید کاظم حائری جلد 4 520. آره این حرف رو ایشون زده و نسبی گرفته. خب این الان خیلی مهم شد، چون کل کار رو عوض کرد با اون چیزی که امام میگفت یا آقای سیستانی یا شوبری میگفت. خب این تا اینجا بیان اقوال. حالا به اون ضرمن عدم و نفع هم خواهیم رسید. ضرر نقصان ولی نسبیه، نقصان برای کسی که این نقصان برای او تضییق نفس بیاره، ضیق نفس بیاره. آره ولی همینه، برای پروتکل لازم جایی نمیشه، امام بگفت نقصانه پس لازم هم بیاره. اما شهید صدر دیگه که این نقصانه چون برای این تضییق نمیاره، پس لازم این مثلا شامل نمیشه. اینجور دیگه. خب چیکار کنیم حالا؟ این که ما بیاییم عربی الان رو نگاه کنیم، حالا یا عرب باشیم ارتکاز خود رو نگاه کنیم، یا عرب نیستیم ارتکازهای الان نگاه کنیم، مثلا المنجد رو نگاه کنیم. حالا بلا امام این کار کرده، آره امام المنجد هم آورده. بعد بیاییم بعدش اسارت و عدم نقل جاری کنیم، بگیم زمان معصوم هم بگید همین بوده. این به نظر من کار درستی نیست، چون اسارت و عدم نقل اماره است، اماره با سیره اغلا ثابت میشه، سیره اغلا باید زنداور باشه. با توجه به این فاصله زمانی زیادی که بین ما با زمان معصوم هست، زند به این که اون موقع همین بوده مشکله، مخصوصا در عربی که تحول و تطورش زیاد بوده. عرب جاهلیین، مخزنیین، متقدمین، مولدین، بعضی از عربای الان اصلا عربی فارسی باشون سخن میگن نمیفهمن. میگه نه این دفعه اربعین رفتید ببینید، نه عربم ولی نمیفهمن. اینقدر فاصله چیز زیاده تو این زمان. چی؟ آره آره خدا میکنه. آره عربی آره میگه فاصله زیاده. پس بنابراین ما باید بریم نزدیک بشیم به عصر معصوم. حالا ما شاید همون زمان نتونیم پیدا کنیم، ولی مثلا قرن پنجم، قرن ششم، قرن چهارم، هر چی بتونیم نزدیکتر بشیم ببینیم اون موقع چی بوده. بعد اصالت و عدم نقل رو از اونجا تا معصوم جاری کنیم، نه از الان تا اون موقع. درست شدید؟ این عرض ماست. حالا روی فکر کنیم با این عرضه که من فکر من درست باشه، حرف شهید صد غلطه، اما حرف امام و آیه سیستانی آیه شبری درسته. چرا؟ ببین بریم لغت ها رو نگاه کنیم، لغت های قدیمی. درسته توی مثلا قاموس به معنای تزریق اومده بود، توی المنجد صفحه 447 معنای تزریق اومده، تو مصباح المنیر مکروه اومده، توی المحیط و لسان العرب هم نقل شده. المحیط و فلغه جلد 7 صفحه 430 اینجور دارم معنا میکنم. بنابراین اگرم تو عربی امروز این حرف آیه صدر درست باشه، من حالا عرب نیستم، ولی اگه تو عربی امروز این حرف های صد درست باشه که ضرر به نقصانی اطلاق بشه که موجب تزریق باشه بر اون فرد، موجب مکروهیت بر اون فرد باشه که در نتیجه نسبی هم بشه، این رو نمیتونیم ما به معصوم نسبت بدیم، چون تو لغات قدیمی همچین ویژگی هایی نیست. اینا همه تو این متأخره. این نقد اول ما. بله بله تازه حالا اینقدر هم که من اسواردم اینقدر هم نمیاد.
حالت به نسبه بودن زمان معصوم نبوده؟
تو معنای ضرر نبوده، همینو میخوام بگم.
چطور نبوده؟
مطلق نقصان بوده. شما داری یه قید اضافه میکنید دیگه، خب باید ثابت کن. این یک، این یه نقد. اینو داشتید؟ نقد دیگری آیه سیستانی گرفته. خب آیه سیستانی بعد از شهید صد نوشته دیگه، یعنی حالا امام که می نوشته شهید صد نوشته بوده، بعد امام شهید صد نوشته، بعدش آیه سیستانی نوشته، آیه شبیری هم که بعد از آیه سیستانی بحث کرده، اینا به ترتیب. آیه سیستانی هم حرف شهید صد رو که نقل کرده بعد بهش اشکال کرده، گفته تو بگی ضرر و ضرار اون نقصانیست که باعث چی باشه؟ تزریق. یعنی تزریق رو میاری تو معنا. ببینید بقیه هم نمیگفتن تزریق نمیاد، گفتن تزریق لازم است، لازمه دائمی هم نیست، غالبا اینجوری میشه تو آوری تو معنا. خب ما در قرآن داریم، این نقد آیه سیستانیه، در قرآن داریم ولا تزاروهن، سوره طلاق آیه 6، لتزیقو علیهن. اینو بیا معنا کن، ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. آره اگر تزریق داخل خود معنای گوش میدید، آره اگه تزریق گوش میدید، حالا سیستم چی میدید؟ نخواستی نپذید، ولی خب گوش میده. بگه اگر این تزریق داخل خود معنای ضرر بود که شما میگید، معنا نداشت بگه لا تزار روحن نه لتزیق و علیه نه لتزیق و علیه نه. چه تأکیدی بابا؟ این چجور تأکید کردنه؟ بگه لا تزار رو برای تزیق. خب اگه تزیق و داخل خود معنای لا تزار رو یعنی چی لتزیق؟ خب خود بود هست دیگه. اما اگر حرف مثل امام یا حرف دیگران باشه، یعنی مطلق نقصان باشه، بعد این تزریقی اثر غالبی باشه، داخل معنا نباشه. این معنا داره، یعنی ممکنه یه وقت شما نقصانی وارد کنید نه برای اینکه اذیتش کنید. در مورد زنان دیگه، زنی که میخوان طلاق بدن، ممکنه شما نقصانی بهش بزنید، خسارتی بهش بزنید، ولی هدفتون نبوده اذیتش کنید، ولی اذیت هم شده. یه وقت اصلا نقصان بیزنید تا اذیتش کنید. این معنا داره، چون دو جور میشه. بعد میگه لا تزارو هدن لتزیقو علیهن. میخواید جداشید، خب مثل آدم به جداشید دیگه، دیگه نیاید هم دنبال انتقام کشی و چیز ناراحت کردن اون یکی نباشید، که بگید یه ذری بهش بزنن تا حالشو بگیرن. لا تزار روحن لتزیقو علیهن. آیه معناش جور در میاد، ولی اگر نقصان داخل معنای لا تزار روحن نباشه، این جور در نمیاد آیه. این رو آیه 13 در کتاب قاعده لا زهر و لا ضرار صفحه 113 در نقد حرف شهید صد گفته که این معلوم شد تزریق داخل معنای چیز نیست، ضرر نیست. اینم حرف بدی نیست به نظر من. اون یه نقطه ما عرض کردیم، این نقد آیه سیستانی به نظرم نقد خوبیه، ولو آیه شبیری نپسندیده خیلی، گفته که جواب اینطوره، گفته که این لا تزار روحن لتزیقو علیهن میتونه مثل این باشه که ما میگیم خدا رو فقط به خاطر خدا دوست داشته باشی، نه به خاطر چیز دیگری. این تو فارسی هم داره. آره، تأکید میکنه خدا رو فقط به خاطر خدا دوست داشته باشی. ولی من این لسان اون لسان نیست، این لسان لسان تعلیله، لسان غایته، این لسان لسان تأکید نیست. خدا رو فقط به خاطر خودش دوست داشته باشید، آره تأکیده. اینجا میگه ضرر نزنید فقط به خاطر ضرر، اینا میشد تأکید. اما لا تزاروهن داره، چرا لتزیقو علیهن؟ واسه تزیقو باید یه چیزی باشه، لا تزار چیزی باشه که البته متباید نیستن ولی مساوی هم نیستن. یعنی بتونه این لا تزارو با تزیقو باشه، ممکنم باشه بدونه تزیقو باشه، بعد اینو بیاد معنی کنه. لذا این حرف های سیستانی به نظر حرف خوبیه. چی؟ بابا میدونم استعمال شد، یا باید بگید استعمال، باید ببین یا حقیقیه یا مجرد غلط که نیست، عرب فصیحه دیگه، غلط که نیست که. پس باید یا حقیقت باشه یا مجاز، رو معنایی که شما بگید، نه حقیقت میشه نه مجاز، اصلا یه چیز نامعقولی میشه. یعنی این لسان منطقی نیست که بگه لا تزارو لتزیقو، خود تزیقو که داخل معنای لا تزارو بود دیگه، دوباره برای چی گفته؟ جور در نمیاد. اما آیه شبیری چی؟ آیه شبیری هم همون مدعای نقصان رو گفته، حرف شهید صد رو قبول نکرده، نقد دیگری گفته. اون نقد چیه؟ گفته که شما اگر یه چیزی بخواد داخل موضوع الله باشه، معنای حقیقی باشه، باید اعتراض داشته باشه. یکی از علائم وضع اعتراض دیگه. ایشون روی زوم کرده، خب بیاییم ببینیم اونی که اعتراض داره نقصانه یا خصوص نقصان مجربه تزریقه. در این شک نیست که تو بعضی از استعمالات تزریق هم هست، مکروه هم هست، اما شما میخواه بگید موضوع الله دیگه، اگه تو موضوع الله باشه باید اعتراض داشته باشه. یعنی در مقامات مختلف توی استعمالات عدیده ما ببینیم این فقط تو جایی که تزریقه به کار رفته و در غیر این نیست. و ایشون گفته ما اعتراضی نمی‌بینیم. نقصان منجر به تزریقه، یعنی تزریقه هم داخلشه. گفته اونی که مترده مطلق نقصانه، نه نقصان منجر به تزریق. این یکی. بعد گفته جاهایی که تزریق هست اینا با سیاق و اینا فهمیده میشه، دلیل نمیشه بیاد تو موضوع الله. ببینید ظهور مناشه ای داره، یه منشأش وضعه، یه منشأش مثلا کثرت استعماله، یه منشأش سیاقه. در این سیاقی که گفته شده شما میفهمید طرف بعدش هم اومده، ناراحت هم شده، مکروه هم بوده، به سختی هم افتاده. بله این هست. اما این که بگی پس ظهور چون داره پس موضوع الله بوده، پس در نمیاد. اگر سایر مناشه ظهور منتفی بود فقط وضع بود میگفتیم پس وضع بوده، اما ما ببینیم نه، اینا همه شون باسته بودن تو قدر استمارت ابن جندر تزریق هست، ناپسند بودن هست، اما معلومه که ضرر به این معنا باشه. چون وقتی شما سیاق رو میخونی ببینی اون انصاری میره با سماره صحبت میکنه، میگه من اینجا زن و بچه دارم، اون قبول نمیکنه، بعد میاد به حضرت شکایت میبره. خب اگه این برای سخت نبود که این کارا نمیکرد، پس معلوم میشه سختش بوده، اذیت میشده، درسته؟ بعدم پیامبر میاد اون رو نصیحت میکنه فلان، تا آخر این سیاق رو که شما میخونید تزریق رو میفهمید. هست دیگه اونجا نقصان آبرو دیگه، آبروش داره ختم، خسارت داره با آبروش میزنه، درسته؟ استعمالات ضرر امام هم میگه در موارد مالی بیش از موارد جانی و عضوی و آبروست، ولی خب اونا هم هست ها تو سمار آبروست. اینا از سیاق میگه فهمیده میشه، با سیاق به دست میاد. مثل این یه لحظه، مثل میونه که مثلا شما استعمال مثال خدای شوبری، یه کسی میاد میگه بی سواد، بعد یه جای دیگه هم مثلا آقایون که با هم صحبت میکنن میگه فلانی، میگم فلانی بی سواده، بعد شما میگه بگی پس بی سواد یعنی اون کسی که مثلا دانش چه میدونم فلان را نداره، این زیغش کنی دانش مثلا اجتهاد را نداره، نه بی سواد میگه دانش ندارد، اما به مقتضای سیاق فهمیده میشه. تو اون فضایی که صحبت سر مثلا مدرس رسائل مکاسب، این دانش در حد رسائل مکاسب ندارد، نه اینکه دانش مثلا الف بایی ندارد. اینجوری اینا با سیاق فهمیده میشه. تو قضیه ضرر و استعمال ضرر اینجوریه، اون مواردی که شما ببینید نقصان هست، مکروه هست، اینا از تو سیاق فهمیده شده، نه اینکه جزئی از بگید موضوع الله باشه و قید برای موضوع الله باشه. این مثال بی سوادم مثال خود آیه شبیریه در مورد این قصه. الان اگه بگم با اون اشکال اولم رو بگیم اعتراض الان میشه، این هم از این. بنابراین هم چی بوده؟ نه لغت رو معنا کرده. الان من عبارت شد دارم اینجا براتون میخونم، یه دقیقه صبر کنید. چی؟ نه دیگه، معنای ضرر مطلق نقصانه، اما تمام. حالا مناشه ظهور دیگرم که بیان، خب اونا هم منشه ظهورن دیگه، استظهارات رو ایجاب میکنن، تعدد دال و مدلول بوده، ضرر مطلق نقصان بوده، از سیاق تزریق هم فهمیدم، نه اینکه تزریق داخل موضوع نباشه. عبارت آیه صدر اینه، میگه اما کلمت و ضرر فقط اختلفت کلمات و اهل لغه فی معناها فذکر بعضهم، منظورش مثلا لغوین و فقهای مثل امام و اینا هستش، گفتن ان معنى الضرر هو نقص في المال او النفس او الطرف او الارث طرف عضو، و آخر دسته دیگری گفتن که ان معنى الضرر هو شدت و الحرج و الضيق، گفته بعضی هم اینطوری گفتن. بعدش این بقیهش تو این صفحه است. بله بعدش میگه که بعد مختار خودش رو میگه اون مثال چیز هم میگه همیشه نیست نه الان این مثالی که خود شهید صد زد بد نبود گفت مثلا طرف پول داره باکش نیست خودی الان صدق و عرفی نیست تو ظهورات با دنبال عرفی اگه اون احتمال اونقدر ضعیف باشه بنابراین جمع بندی کنن با به نظرم بیاد همون معنایی که مرحوم امام در مورد ضرر گفت معنی نقصان باشه حدک باشه حالا این نقصان میتونه در جان باشه میتونه در مال باشه میتونه در ناموس باشه میتونه در آبرو باشه اینها همین میشه معنای موضوع له تزییق و کراهت و اینها داخل موضوع له نیستن اما تو یه سری از استعمالات البته فهمیده میشن ولی قید نیستن و نسبت که آقای شوبری آقای سیستانی هم همین بود اما راجع به نقد آقای صدرن یکی گفتیم آقا لغات اولیه اصلا این قیده ندارن اونایی که نزدیک به عصر معصوم هم اونا ندارن ایش کدوم ما باید اون نزدیک ها رو بگیم نه عربی جعلا دوم لا تزار روحن لتزیقو علیه نبود نقد آقای سیستانی سوم این مسئله اعتراض آقای شبیری و چهارم خلط بین وجود چیزی در ظهور به خاطر مثلا منشأ ظهوری مثل سیاق با وجود چیزی در ظهور به خاطر وضع اینکه ظهور هم از این هاست این دوتا هم مال نقد آقای شبیری بود چی؟ ایشون میگه من این اصلا بیشتر بهم چسبید بقلتش میگه این اصلا بهم نچسبید ایشون میگه آقا شما یه جای سختی رو میفهمی منم قبول دارم میفهمی اما این که میگه پس تو موضوع الله غیر سختی بوده نه اینا میتونه با سیاق فهمی داشته باشه دلیل نمیشه که غیر موضوع الله باشه این حرف چهارم
اون درمیسی ها فهمونه اصل عدم نه اصل عدم سیره
سیره اونجایی
که
تنها آور باشه تنها آور
اونجایی
که فاصله
کم باشه به
منصوب مخصوصا
اونجایی که زیاد تغییرات
به زبان پیش اومده
پس
اونجا
تنها
آور نداره داره داره بله خب قبل از این بعد امام میره سراغ معنای زرار که حالا زرار یعنی چی؟ که آخوند دیگه مترادف زهر و اینها منتها ما به نظرم یه چند تا نکته که بگیم زرار رو بذاریم واسه جلسه بعد واردش نشیم این زهره رو تمام کنیم
آخوندم اگه کتاب
داره تو همین کفایه تو همین کفایه میگه زرار و زهر مترادف هم زرار جلسه هم زرار چند نکته یکی نکته دیگه که زرار یه مفعولیه یا دو مفعولی مثلا اینه که شما وقتی استعمالات نقص رو نگاه میکنی نقصه دو مفعولیه مثلا ین بسو زیدن شیعن به حقه یه کسی یه چیزی رو ازش کم میتونن دو تا مفهوم داره یه مفهوم اون کسیست که میخواد مثلا اون حق را مال را آبرو را از دست بده یه خود اون منبوسه که جان یا مال یا آبرو مثلا شیعن به حقه شیعن به ماله شیعن به ارزه مثلا یون قصد که باشه مفعول اول میشه نایب فاعل مفعول دوم منصوب میمونه آره الان من عرضم اینه نقص دو مفعولیه نقص دو مفعولیه خب آیا ضرر هم دو مفعولیه امام اینو بحث نکرده که یه مفعولیه دو مفعولی آیه سیستانی گفته آره شش کن نقص دو مفعولی باید مثال هم زده گفته مثلا لن یزر رو کن الا ازن آیه سیستانی گفته لن یزر رو کن الا ازن ضرر الان کن میشه مفعول اول اذن هم میشه مفعول دوم، دو مفعولی مثل همون نقص. همونطور نفس به یک کسی میزنی توی یه چیزی دیگه، مثل اینجا ضرر به یک کسی میزنی توی یه چیزی. یکی همون آیه لا یضرکم کیدهم شیئا، گفته این لا یضرکم کیدهم شیئا، اینم باز لا یضر دو مفعولیه، کم مفعول اولشه، شیئنم مفعول دومشه، پس ضررم مثل نقصان دو مفعولیه. این آقای کی؟ امام که گفتن اینو بحث نکرد، امام بعد رفته ضرر این دیگه نم. آیه شبیری گفته نه ضرر با نقص، درسته ضرر رو به نقص معلوم کنیم، ولی ترادف کامل ندارن، این شیوه کاربردشون فرق میکنه. اگر ضرر رو به نقص معنا کردیم، چون نزدیکترین واژه‌ای که پیدا کردیم نقص بود، و الا ضرر با نقص فرق میکنه. نقص دو مفعولیه، ضرر یه مفعولیه. اما جواب آیه استدلال سیستانی رو ندیدم، جواب بده. خب مثلا این آیه ها رو چی میفرست؟ نه، ولی خودم که فکر کردم این به نظرم رسید که میشه اینطوری بگیم که آره جواب باید سیستانی تو اون یه مفهوم داره، اون لن یضرکم الا اذن. کی گفته اذن مفعول به باشه؟ شاید مفعول له باشه. لن یضرکم الا به خاطر اذیت و آزار، این از این اولی اذن مفعول شکرش نکنید مفعول له باشه. اون لا یضرکم کیدهم شیئا، اونم معلوم شیئا مفعول به باشه، میتونه مفعول مطلق باشه، چون تو جای دیگه هم اینا دارن اینو که میاد شیئا چه؟ نه دیگه اینا رو تعبیر میگم، مثلا میگم مفعول اون تأکیدی لن یضرکم کید، لا یضرکم کیدهم، خب لا یضرکم کیدهم، بعد مثلا ای اضرار انکار، اینجوری که این شی کنایه میشه از اون اضرار. بعد باز تردید داشتم، رفتم این اعراب القرآن هست، کل قرآن ترکیب کرده، با اونم نگاه کردم، دیدم اونم اذن رو مفعول له گرفته تو اولی، شیئا تو دومی مفعولان به گرفته، چیز به مفعول مطلق گرفته. آره مفعول مطلق گرفته، هیچ کدوم مفعولان به بگید نگرفته. لذا این قضیه دو مفعولی بودن نقصم که آیه چیز بگه، آیه سیستانی بگه، ثابت نمیشه.
نکته
آشوبری
اینو ترادف کامل
نداره، اینکه
اون نقص
دو مفعولیه
دلیل
نمیشه
فرق
نمیشه. آره این
نزدیکترین
واژه این در همین حد فقط بخواهم که داشته باشید تو آیات و روایات که معنا میکنید، لزوما دنبال مفعول دوم نباشید. آره نکته دیگری که باز امام بحث نکرده ولی آیه سیستانی بحث کرده، بعد آیه شوبری هم ناظر با آیه سیستانی بحث کرده، بحث این که ضرر مصدره یا اسم مصدره. آیه سیست فرق مصدر اسم مصدر چیه؟ اسم مصدر نتیجه است. آره اسم مصدر نتیجه. آیه سیستانی در این کتاب قاعده لا ضرر صفحه 115 گفته ضرر اسم مصدره، مصدرش زر با تشدید، زر مصدر، ضرر اسم مصدره، زر سادزاد و مشبده، زر یزر رو زر، زر یعنی ناقص بودن، نقصان داشتن، ضرر میشه نقصان، نقصان آسیب، اینجوری این رعای سیستونی در مورد این ضرر رو چیز گفته. بعد خب حالا از کجا شما اینو میگی؟ از دلیلت چیه بر این؟ از کتب لغت شاهد آورده. مثلا در پیدا کنم در شمس العلوم، نمیدونم شمس العلوم مال کیه، گفته در شمس العلوم گفته از ضرر و الاسم و من ضرر یضر. در لسان العرب باز گفته بله گفته که از ضرر خلاف النفع و ضرره یضره ضرا ضر به و اضر به و ضاره و مضاره و ضرارا به معنی واحد و الاسم از ضرر تو لسان العرب. بله در مصر آقای سیستانی برده کجا پیدا کرده والا از قرن ششم بوده. خب خوبه این شکل. بعد گفته در مصباح المنیر هم باز داره که وفت تنزیله مستن زر و الاسمو دوباره از زرر. اینجوری دیگه چیز دیگه نیاورده، همین آورده. آه بعد آیه هم آورده گفته مثلا آیه لا یضرکم کیدهم شیئا، لا یضرکم کیدهم شیئا یا لا ضرر ولا ضرار که بحث ماست، معنا اسم مستری هست، نقصانی نیست، نقصانی کید اونها بر شما وارد نمی کنید. این رو آیه سیستانی گفت. آیه شبیری هم گفته که این چه جور استدلال، چهار تا لغت آوردیم میگی اینا پسیدن، خب ما هم چهار تا لغت بیاریم بگیم نیستن، این هم لغت های رو ذکر کرده. گفته در جمهرت اللغه، ایشون گفته در جمهرت اللغه سجل دو صفحه 1007 در جمهرت اللغه گفته از ضرر و مصدر و ضریر به معنی از ضرر. پس اصلا بگه از ضرر چی؟ مصدر، نمیگه اسم مصدر. یا در المخصص، المخصص نمیدونم اینجا هست که آیه شبیری گفته آدرس هم من جلد 12 صفحه 240 توی جمع آدرس هایی که میدونم در المخصص از ابو عبیده نقل کرده. ابو عبیده از خوارج بوده البته، ولی ادیب بوده و لغت شناس بوده. اونم گفته که از ضرر ضد و نفع ضرره یضره ضرن ضررن و مضرتن، ضرن ضررن و مضرتن. اینم در پس مخصص ابن سیده متوفای ها، این ظرافت کار اینو اون از قرن 6 شاهد آورد، این از قرن 5 آورد، این ظرافتش این بود، یعنی نزدیکترش کرد. منم نزدیک معصوم دارم ابن سیده آره. المخصص ابن سیده جلد 12 صفحه 240 آره. اینجا گفته از ضرر ضد و نفع ضرره یضره ضرن و ضرن و مضرتن که اینم با مصدر بودن میسازه. اینم از این. بعد گفته که قدیمی ترین نقل توی این قضیه مال ابو عبیده است که ابو عبیده مصدر گرفته و لذا اگرم تو عربی جدید به معنای اسم مصدر باشه اون قدیمیه رو باید بگیریم که مصدر بوده. به لحاظ زمانی خب این ابو عبیده 223 از دنیا رفته، 223 از دنیا رفته، یعنی حتی قبل از غیبت صغرا دوره خود ائمه، 223 دوره خود ائمه است دیگه، دوره امام هادی و امام جواد و ایناست، تو اون دوره میشه. بنابراین مال ما نزدیکتره که بگیم این چیه؟ مصدر. علا ای حال آیه سیستانی گفته این اسم مستره، مستر زرونه. آیه شمیری هم گفته این مستره. حالا ما چه کار کنیم؟ من کاری که به نظرم رسید گفتم بیام استعمالات ضرر رو چک کنم ببینم مثلا اعتراض تو کدومه. خب از اینجا اومدم کتاب محاسن و کافی و عیون و اخبار و رضا رو اینا رو اومدم استعمالاشو نگاه کردم ببینم مثلا ضرر رو آره با چی در میاد. این مثلا کاری که بود تو محاسن این جمله بود: اذا ادرک الرطب و نزج ذهب ضرر الباذنجان. وقتی که خرما پزود میشه و به اصطلاح این فصل خرما پزود میشه چون نزج پیدا میکنه دیگه بادمجون باش بخوری اشکال نداره. حالا کاری به درست و غلط ندارم، اما میخوام این ضرر رو ببینم مستره یا سمستره. الان ضرر اینجا به چی به کار رفته؟ به معنای آسیبی که به خورنده باذنجان میرسه دیگه، درسته؟ به اون میرسه، رفته رو اثر اسمستره، اینجا اسمستره. یک تو کافی داره ومنعنی من کل عمل اینا، حتی ما اوقع حدیث کار میدن با سرچه اینا سرچ کردم ومنعنی من کل عمل او فعل او قول یکون و منی اخاف و ضرر عاقبته. یعنی اسم مصدر آره، از هر کار یا فعل یا حرفی که اون عاقبتش من ضرر بزنه اسم مصدر. باز داره در کافی یا فضیل والله لزن رو هاولا این علمای فاسد علا هازه الامه اشد و من ضرر ترک و دیلم. این هم اسم مستره. حالا ترک های اون موقع میشه، ربط ترک الان داره، ترک اون موقع دیلم هم همین شمال رو میگفتن، مازندران و گیلان میگفتن دیلمستان، اون هم شمال اون موقع شروع کنه. میگه این علمای فاسد ضرری که میزنن از ترک و دیلم بیشتره. این هم معنی اسم مستریه، چون اون موقع میجنگیدن جنگ بوده دیگه. تا قزوین مال جهان اسلام بوده، مرز قزوین بوده. آه این خواجه روی هم حضرت گذاشت حاکم قزوین دیگه زمان حضرت علی، گفت من نمیتونم جنگ صفین و اینا بیام، برام سخته، دو طرف صحابن، چه کار کنم که معذور باشم؟ گفت خب اینجا نباش اصلا. گفت چه کار کنم؟ گفت من میتونم بشه حاکم قزوین. فرستادش حاکم قزوین تا زمانم که حضرت علی بود. خب این نشون میده شما طرز فکراتون درست نیست دیگه. یعنی حضرت این مدلی نبوده که مثلا اگر یکی آن صفر و یکی باشه بگه فلان فلان شده معلوم خواهم جنگ، تو بگی من نمیام، برو اصلا نابود چی مثلا برا همیشه. گفته خب تو حالم نیستی تو رو اونجا. خب بله بی معرفت بوده، ولی در یعنی چی حضرت علی کانه چی بگی تو آقا جان؟ هرچی امام از امام که نمید بزنید جلو، بگی بزنش تو صد ناشو. باید آدم همون مدلی که اهمه برخورد کن، نه از این ور شلش کنید نه از اون ور سفته خود برخورد. مگه حضرت آدم نشه مثل قذبی یکی کسی نبوده؟ پس در حد فرستش گفته اینجا تو باشی اونجا باش که اصلا اینجا نباش که گناه برات اتفاق بیفته به عنوان ترک امام. این میشه دیگه امیرالمومنین بوده، از اون ولد قزوین که رد میشده اون موقع هنوز جزء جهان اسلام نبوده زمان امیرالمومنین، حکومت های منطقه‌ای بودن، بعد اینا رو بعدها دوباره گرفتن اضافه شد. خواجه روی هم خواجه معروفه، ایشون تا زمانی که امیرالمومنین بود هم حاکم قزوین بود و بعد این بعد زمان قبل از صفین که شد. بعد دیگه امام حسن هم که بود همون قاضی بود و بعد که امام حسن بیعت کرد، صلح کرد با معاویه، این ول کرد کلن سیاست و اینا رو ول کرد، کلن رفت عبادت میکرد، عبادت میکرد تا زمانی که بهش خبر دادن که حالا اون تیکه که شما ناراحت شدید که امام حسین شهید شده، یه ناراحت شد و فلان، بعدم گفت من استغفار میکنم که این چند لحظه به یاد عبادت نبودم و اینو که این حالا به عرصه حالا ضعفه، من که نه ضعف نیست ضعفه، ولی منظورم این بود ترک ترک که خدمت شماش هم بگه، چون اون موقع اینا مرز بوده، اون بره مرز بوده دیگه، حمله میکرد جنگ میشد، این ترکی که میگه اینه دیل هم در اون موقع جهان اسلام نبوده، عربا تا کوهای البرز و ترستان هم بگنن از این کوه البرز مثلا رد شه، از اون اینا یه اسبای کوتاهی داشتن شمالی ها، اینا رو اینا میخوابونن این اسبا رو دیده نمیشد، بعد اینا که من از این کوه رد بشن اسباشون پاهاشون کوتاه بود، اینا رو میخوابن، بعد سنگ و از اون بالا میریختن رو سر اینا تا اینا برن به خودشون بیان، با همون اسبای کوتاه حمله میکردن و خلاصه اینا رو شکست بدن. عربای شهر نتونستن دیلمستان رو بگیرن، از این البرز نمیستن رد شد. بعد دیلمستان بعدن که سادات علوی رفتن فرار میکنن دست حکومت، یه سیاشون رفتن همین از البرز رد شدن اون و بعد اونا شیعه کردن، این مستقیم از زرتشتی شیعه شدن، این وسط چیز نشدن، آره سنی داشت. حالا منظور این ترک و دیلم که میگه اون ترک و دیلم آقا جان، حالا الان میرسم تموم میشه. خب اینجا هم الان مستر بود یا اسم مستر؟ بعدش خیر و تمور کم البرنی یذهب بالدا ولا داعفی و یذهب بالاعیا ولا ضرله. تو خرمه هایی که شما دارید بهترین خرمه ها برنیست، بیماری رو میبره، بیماری هم ایجاد نمی کنه، ضرر هم نداره. این چه مستر اسم مستریه؟ این هم اسم مستره و این چارت درست شد؟ از اینا زیاد بود نمیدونم شروع خوبه این اصلا، من چون دوباره ضررم بودم خیلی فکر نکنم نرفتم بگردم، اما از اون ور یه سری استعمال دیگه هم داریم. اربعتون لا یدخل علیهم ضررون توی علل و شرایه اربعتون و نه گمش کردم اشتم میخونم اربعتون لا یدخل علیهم ضررون فی المیراث الوالدان و الزوج و المرأة. این چیه؟ بگید نه مستر نیست بوده، یه جور دیگه اسم مستره. اونا من قصتی بود که شما به دیگری میزدی، این منقصتی است که دیگران به شما میزنند. اسم مستره بله از دیگر بله. یکی دیگه داره تو همین علا شرایه میگه فعصابه ها من ذالک ضرر شدید. این چه؟ تو از اسم مستره بله از دیگر به سمت شماست. تو همین که میگشتم نمیدونم برای چی، ولی یه شعری از دعبل هم خلاصه تو سرچ پیدا کردن که تو عیون اخبار و رضا یه شعری از سرچ میگم زهر رو پیدا کنم، این شعر رو از دعبل خوزایی آورده بود، توی ضرر بود. ما ینفع الرید من قرب زکی و ما علی زکی بر قرب رید سمن ضرری. آره رید در نزدیک ضرر زکی سودی نداره، کسی که خودش ریتسه پلیده، پلید هم باشه این کنار زکی بیاد از زکی بهره نمیبره. این یه طرف چی؟ حالا همینه، من حال دقیقه نکم اینو نوشته اینا، ولی این شعر دقیقه خضاییست. ما ینفع ریتس من قرب زکی، اما از اون برم ما علی زکیه به قرب ریتسه من زهری. که اینو در حال نمید برای چی، ولی برحال در این جریان که امام رضا دفنش که کردن هارون هم اونجاست دیگه، گفت ما ینفع ریس ریس هارونه، ما ينفع الرجس من قرب الزکی. آره از اون برم و ما علی الزکی، یعنی امام رضا به قرب الرجس من ضرری. این هم دو برم. اینجا هم ضرر به چه معناست؟ اسم مستر بوده ضرر رسیدنه. ما توی این قضیه اعتراض به این رسیدیم که حالا تعدادش هم براتون خوندیم که ظاهرا حالا امام که بحث نکرده بود ولی حق با آیه سیستانی باشه، یعنی ضرر اسم مستر باشه. بوده اسم مستری که دو جور داره، یکی از شما به دیگری ضرر برسه که تون استماعات اولیه بود، یکم از دیگری به شما بگید آسیب برسه که تو استعمالات دوم بود. این هم راجع به این. بنابراین جمع‌بندی شد ضرر را ما به معنای نقصان دانستیم مثل امام، مقابل نفع زیغ و مکروه و اینا قید معنا نیستن. غالبا وقتی ضرر باشه اینا هم هستن، نه اینکه قید موضوع الله باشن مثل شهید صبر، این نیست. و به لحاظ یه مفعول دو مفعولی هم ظاهرا همون یه مفعولی باشه و به لحاظ مستر و اسم مستر هم اسم مستر باشه و مسترش همون زرون باشه، همون که آقای سیستانی هم گفت. اونتا اسم مستری که دو حالت داره، چه از ضرر از تو به دیگری، چه از دیگری به تو. والحمد لله رب العالمین.